بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 71، الاوقاف علی الجهات العامه التي مر انها لا یملکها احد، المساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا يجوز بيعها بلا اشکال في مثل الاولین و علی الاحوط فی غیره و این آل الى ما آل حتی عند خرابها و اندراسها بحیث لا یرجا الانتفاع بها فی الجهت المقصودت اصلا بل تبقى علی حالها. آقایون توجه دارن که مباحثه ما در شبهای مبارک لیالی رمضان عمده جهتش اینه که هم خدمت آیون برسیم و این مستحب از مستحبات اسلامی هم تحقق پیدا کند، دیدن همدگر، بودن با همدگر، و هم مباحثه و کلام در فقه و احکام نورانی اسلام و بحث از سخنان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نقل کلمات فقها قدس الله ارواحهم. و الا عمده در کار نیست بحث در ماه مبارک رمضان، چون ماه مبارک رمضان کاری که در او اهمیت زیاد دارد و روش تکیه شده است، ماه رمضان برای تکامل در تقوا، برای عبادت، برای دعا، برای تلاوت قرآن، برای تدبر در قرآن، برای نمازهای مستحب، برای اقصال مستحبه و سایر اعمالی که در ماه رمضان بالخصوص آمده. منتها چون به قول فقیه بزرگوار صاحب جواهر قدس سره می فرماد مستحبات اسلام را تا میشه آدم باید از هر کدامش انجام بدهد، اینجور نباشد که مداومت کند در یک مستحب. درسته بعضی از مستحبا بر بعضی دیگر فضیلت دارد، مثلا زیارت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه یا زیارت عاشورا، اگر نگیم بر همه مستحبات مقدمه است، حداقل بر جل مستحبات مقدمه. ولی در این حال به قول صاحب جواهر میگه نباید آدم خودش را به طور دوام مقید کنه به یک مستحب ولو افضل باشد. انواع مستحباتی که در اسلام قرار داده شده هر کدام از اونها را بیاورد. ایشون وجهی که میفرماد اینه، میگه همون جوری که نعم دنیوی هر کدام یه خاصیتی دارد و نمیشه آدم به یک نعمت ولو خیلی هم بالا باشد بسنده کند، برای سلامتی بدنش به تقریر منی و به ترجمه آزاد به قول شهید مطهری قدس سره نمیشه یک قسم از غذای خوب را بخورد ولو بهترین غذا. انواع نعم دنیوی را باید ازش استفاده کند. در باب عبادات و مستحبات میفرماد هر کدام از اینها یک اثری دارد، یک معنویتی دارد، یک انعکاسی دارد در جهان دیگر، یک نورانیت خاصی به قلب آدم میدهد، به فکر آدم میدهد، و لذا باید همه اونها را در حد توان انجام بدهد. از هر کدام یک بار، دو بار، ده بار اون مستحبات را هم انجام بدهد. شما اضافه کنید به حرف صاحب جواهر، وقتی همه اینها را شارع قرار داده لابد مایل بوده است که همه اینها انجام بگیرد، منتا اونی که افضل است بیشتر انجام بگیرد، اونی که فاضل است و لهو فضل کمتر انجام بگیرد. و الا اگر بنا بود مقید بود شرع هم به اینکه مستحب افضل را انسان انجام بدهد، خب بیشتر تکیه میکرد اون مستحب افضل. از خود جهلش هم برمیاد که باید هر کدامش را انسان انجام بدهد. به هر حال ما مباحثمون در ماه رمضان به عنوان این که ماه رمضان ما همچنانی که دعا دارد انشاءالله تقوا دارد به قول قوه الهی تلاوت قرآن و تدبر در قرآن و بقیه اعمال مستحب را دارد به صدق سر ولی است صلوات الله و سلامه علیه و با توفیق خداوند و دستیاری امام زمان سلام الله علیه این کلمه دستیاری را مرحوم آسمان باقی خاتون آبادی صاحب روضات الجنات این آخر جنات الخلود میگه من جنات الخلود رو نوشتم با توفیق خداوند و با دستیاری ائمه معصومین. نگید کلمه دستیاری را از کجا آوردی، او میگه با دستیاری ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. حالا ما هم اون عبادت ها رو انشاءالله انجام میدیم، اینم به عنوان یه عبادت مستحب در کنار. و الا عمده کار مسئله بحث نیست، ولی اینی که میخونیم خوب میخونیم و اینی که مباحثه میکنیم ولو کم خوب مطالعه میکنیم، خوب دقت میکنیم، برای اینکه رسول الله در اون جنازه سعد ابن معاذ بود ظاهرا که جزء جانبازان جنگی بود که یا معاذ نمیدونم که خود پیغمبر خیلی بهش عنایت داشت، چادرشو بیرون مسجد زد. دیگه شما آیون اطلاع دارید، حضرت آقای مظاهری هم که دیگه در این مسائل متخصصند و واردن، بیرون زدن بیرون مسجد چادرشو زدن. پیغمبر فرمود من میخوام مرتب ملاقاتش بیام، به قول ما عیادت این جانباز میخوام مرتب بیام. تو خونشون باشه درد و سر دارد، مرتب به عیادتش میآمد، به دیدنش میآمد. تو وقتی از دنیا رفت پیغمبر با سر انگشتان راه میرفت، بعضی هم نقل کردن عباش مفتاده بود، از کردن یا رسول الله چرا اینجوری؟ فرمود انقدر فرشته ها برای تشییع جنازه سعد آمدن که جای پای من نی، من با سر انگشتان دارم راه میرم. بعد پیغمبر برش نماز خون، خود پیغمبر او را وارد خانه قبر کرد، خود پیغمبر سنگهای لحد را چید، قاعدتا اون تلقین اول را خود پیغمبر که مستحبه، چون در میت برای میت دو تا تلقین مستحب است، یه تلقین مستحب است انگام وارد شدن به قبر، یه تلقین هم بعد از رفتن مردم، این دیگه بر اقربا مستحبه، این دومی بر اقربا مستحب است که یکی از خیشانش کنار قبرش بنشیند و اون تلقین را بخواند. ولی اولی ظاهرا خود پیغمبر خونده، چون بعید قوم و خیشا رفته باشن توی قبر، چون اصلا کراهت داره قوم و خیشا خاک بریزن روی بدن مرده، قاتل خود پیغمبر تلقینش داده، لحد را چیده با اون تک و تشکیلات. دیگه شما ها بهتر از بنده ولدید، منتها من میخوام کار منبر رفتنیم یادمون نرد، به هر حال شما هم یادتون نرد، حالا شما ها که اینجا موندید، حالا فردای اگر موفق شدید. یه مردی آمد عرض کرد به رسول الله که اینقدر دقت میکنی تو این گل ریختن ها، دیگه اینکه نقش و نگار نمیخواد، به قول ما حالا مرده است، به قول قمی ها چالش کردیم رفته دیگه، حالا اینقدر نمیخواد ریز کاری کنی گله ها را، قشنگ روزنه ها را پیغمبر میگرفت. در اون شرایط این راه حرف زدن را هم پیغمبر میفهمونه، یعنی روان طرف رو به دست آوردن، جای حرف زدن، مثل امام قدس سر و سلام الله علیه که بلد بود کجا بگه انا لله و انا الیه راجعون، کجا بگه ان تنصر الله ینصرکم، کجا بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این طرز صحبت کردن و اینکه با طرف چی بگه و چه موقع آدم چه جور حرفی رو بزند، اینه معلوم میشه رسول الله در این جهت هم رسول الله بوده. حضرت فرمود خدا دوست می‌دارد که بندهش وقتی کاری را انجام می‌دهد نیکوترش را انجام بدهد. در اون جایی که بحث مردن و آخرت با تک و تشکیلات تشییع جنازه پیغمبری را فرمود. حالا ما هم که همیشه عمل می‌کنید شما به این جمله پیغمبر در درستون، در بحثتون، در تفسیرتون، در نوشتنتون، در کارهای تو خونه‌ای که انجام میده، کمک میکنید به خانواده، کمکی که به مردم دارید، خدا دوست میدارد بنده مسلمانش نیکوترش را انجام بدهد. حالا ما هم اگه مباحثه میکنیم ولو هدف عمده نی در ماه مبارک رمضان، یه مستحب از مستحبات اما با دقت میخوانیم. خب این عرضم راجع به اصل بحث. حالا بحثی که از مسئله 71 شروع میشود تا مسئله 76 از مسائل وقف تحریر الوسیله در رابطه با بیع و اجاره و امثال او نسبت به مال وقف است، در رابطه بیع و اجاره و تصرفات ناقله و یا زمان منافع نسبت به عین موقوف است یا زمان عین، تصرفات ناقله مثل بیع و اجاره چگونه است، آیا زمان نسبت به عین هست یا نه، آیا زمان نسبت به منافع هست یا نه. بس از 71 تا 76 در این مسائل و تمام شدن بحث در این مسائل با بیان و در مقام هایی و اموری تمام می شود. و البحث یتم فی امورن، و البحث فی هذه المسائل یتم فی امورن. امر اول، آیا در باب وقف اصل عدم جواز وقف است الا ما خرج به دلیل حتی یرجع الی الاصل فی موقع شک، یا نه چنین اصلی نیست؟ آیا اصل در وقف منع از تصرفات ناقله است الا به دلیل حتی یرجع الی عند الشک، یا نه چنین اصلی در عین موقوفه نیست بلکه عین موقوفه مثل بقیه اعیان و بقیه اموال مشمول عمومات عقود و بیع و تجارت است؟ امر اول راجع به این جد. نتیجه اینه اگر اصل منع از بیع شد، اگر شک کردیم یه جا دلیل نداشتیم بر جواز بیع به اصل برمیگردیم. مثلا شک کردیم که آیا بیع اذا کان اعود و انفع جائز است یا نه، بیع اذا کان اعود و انفع جائز نیست. بیع برای رفع گرفتاری موقوف علیهم جائز است یا جائز نیست. اجاره بدیم اذا کان اعود، یه جایی رو وقف کرده است یا آقای مسجد یا یه مدرسه است، حالا ما بیایم مدرسه رو اجاره بدیم برای اینکه نفع اقتصادیش بیشتر از اینه که مدرسه ورزن، حالا طلبه بیاد توی زندگی کنه، طلبه رو میبریم یه جای دیگه یه جا براشون اجاره میکنیم به کمتر، این دم بازار دم یه پاساژه برای فرش فروشی خیلی خوبه، حالا ما اجاره بدیم لانه انفع و اعود برای موقوف علیهم. آیا اصل منع از تصرفات ناقل است الا ما خرج به دلیل، یا نه چنین اصلی وجود ندارد؟ معروف این است بلکه نقل خلافی نشده، نقل خلافی دیده نمی شود. معروف در کلمات محققین و باحثین در این مسئله بلکه خلافی دیده نمی شود از باحثین، اینکه اصل منع از وقف است، منع از بیع و تصرفات ناقله است. وقف رو نمیشه اجاره داد، وقف رو نمیشه صلح کرد، وقف رو نمیشه فروخ. اصل منع از مثل بیع و غیرش از تصرفات ناقله است. برای این اصل به شش وجه استدلال شده و یستدل علی ذلک به وجوه سته. یکی از اونها اجماع است که مرحوم سید در ملحقات عروه او را یکی از عمده های دلیل قرار داده. ایشون فرماد عمده دلیل برای این اصل یکی حقیقت وقف است، یکی اجماع. تقریر کرده اجماع را، می فرماد یظهر من حال المجمعین، این که اصل در نظر همه اونها منع از جواز بوده الا ما خرج به دلیلن. از حال مجمعین و صاحبان فتاوا برمیاد که در نظرشون مسلم بوده و ممنوع البیع است الا ما خرج به دلیله. و این منافات ندارد این ادعای اجماع با اختلاف فاحشی که فقها در مورد جواز دارند، این ادعای اجماع با اختلاف فاحش در مورد جواز که صاحب جواهر راجع به موارد جواز میگه اختلافی که در وقف در مسئله جواز است در هیچ یک از مسائلش من پیدا نکردم، اختلافی که نسبت به موارد جواز است، این ادعای اجماع با اون منافات ندارد. بر اینکه درست اختلاف دارن در موارد جواز، ولی در نظر همه این مسلمه که اصل عدم جوازه. ولکه ان تقول اونی که مورد بحث است عند الفقها موارد جواز است و الا عدم جواز از نظر فقها محتاج به دلیل نیست، احتیاج به دلیل ندارد. اگر کسی گفت این بیع وقف در فلان خصوصیت برای فلان جهت جایز نیست، نمیپرسن چرا، ساکت میشوند. اگر کسی بگوید جایز است سوال میشود چرا. عدم جواز مسلم است از نظر همه فقها. این یک وجه. حالا اجازه فهم، این یک وجه، حالا من خدمتتون هست، درست میفرمایید. وجه دومی که از حقیقت وقف، دوم حقیقت وقف، وقف اصلا حقیقتش تحبیس العین است، الوقف و تحبیس العین و تسبیل المنفعه، حبسش داره میکنه، وقف میکنه یعنی حبسش میکنه، حبسش میکنه یعنی خرید و فروش نشد، هبه نشد، اجاره داده نشود، تحبیس العین و تسبیل المنفعه، لا سیما وقتی مقید میشود به تعبید. میگه وقفته و حبسته و حبسا مؤبدا، وقفته و حبسته و حبسا مؤبدا یعنی هیچ وقت فروش نرد، هیچ وقت غیبه نشد، هیچ وقت نقل و انتقالی درش پیدا نشود. این هم وجه دوم، تسبیل المنفع است، حبس اینه. چرا اجاره هم هست نمیشون، مگر وقتی که برای اجاره باشه، اون وقفهایی که برای اجاره نیست بحث است، اونایی که برای اجاره نیست، حالا تصرفات ناقله مثل بیع و صلح و اونجور چیزا. وجه سوم این حدیث الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، روایت یک و دوی باب دوی از احکام الوقوف و صدقات، صفحه 295 جلد 13. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن محمد ابن الحسن الصفار انه کتب الى ابی محمد امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام علی حسن ابن علی علیه السلام فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه علیهم السلام فوقع علیه السلام الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله. روایت دوم کلینی قدس سره عن محمد ابن یحیی قال کتب بعض اصحابنا علی ابی محمد علیه السلام، ظاهرا همون روایت فی الوقوف و ما روی فیها فوقع علیه السلام الوقوف على حسب ما یقفها اهلها ان شاء الله. یه روایت ظاهرا بیشتر نیست، همین کتب بعض اصحابنا همون کسی است که صفار هم صفار خودش نوشته است، بعید دو تا روایت باشه. کیفیت استدلال اینه، بگیم الوقوف علی حسب ما یوقف ها اهلها، معناش اینه واجب است و همیشه به وقفیت بماند. الوقوف علی حسب ما یوقف ها اهلها یعنی وقف همیشه باید به وقفیت بمانه. اینم وجه سوم، من دارم ادله رو نقل میکنم. وجه چهارم اونی که در معتبره علی ابن راشد آمده، یک باب شش، صاحب جواهر می فرماد فی بعض المعتبره، روایت رو ازش تعبیر به معتبره کرده، معتبره ابی علی ابن راشد، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن جعفر الرزاق عن محمد ابن عیسی عن ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن علیه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب زيعتي به 1000 درهم، یکی که زمین نزدیک زمینم بود به 2000 درهم خریدم. فلما وفرت المال یا وفرت المال خبرت ان الارض وقف، بعد خلاص آبادش کردم یا کار کردم درش خبردار شدم که زمین وقفه. فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغله في ملكك. شراء وقوف یعنی انتقال وقوف، نقل وقوف جائز نیست. لا يجوز شراء الوقوف ولا التعاب الوقوف ولا المصالحه از وقوف، اینا هیچ کدوم جائز، تصرفات ناقله در عین وقف جائز نیست، درآمدش وارد ملک تو نمی شود. این هم معتبره علی ابن راشد. وجه پنجم، اونی که در غیر واحدی از روایات آمده که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وقتی چیزی را وقف می کردن بعدش می فرمودن لا تباع ولا توهب، همین باب شش داره رواج، لا تباع ولا توهب. ببینید در این صحیحه حلبی انا ایوب ابن عطیه، خبر ایوب ابن عطیه دوی باب شش، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قسم رسول الله صلی الله علیه و آله الفی فاصاب علیا ارض فاحتفر فیها عینا، یه چشمه در اونجا پیدا شد، فخرج منها ماء ینبع فی السماء، میرفت آسمونها، شهیت عنق البعیر فسماها عین ینبع فجاع البشیر یبشره، مجده بشتاد، خلاصه قنا چشمه آب پیدا کرده، آبش خیلی فوران دارد. فقال بشر الوارث بشر الوارث هی صدقتون بتن بتلن فی حجیج بیت الله و عابر سبیله، گو به وارث مژده بده، به وارث مژده بده که این صدقه ایست قطعا در حجیج بیت خدا، امانی که برای حج خانه خدا میان و عابر سبیل. لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. این یه روایت. روایت دیگه سه همین باب، عن عجلان ابی صالح قال املا ابو عبد الله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حی سوی بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقتا لا تباع ولا توهب حتی یرثها وارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هازه فلان و عقبه فیزن غرزو فی علا ذل حاجت من المسلمین. و غیر این دو روایت از روایات دیگری که مثل این هاست که شرط عدم بیع و عدم هبه شده. کیفیت استدلال اینه که این شرط ظاهرن شرط برگشته به نوع است، نه شرط برگشته به شخص. نمیخواد بگد این صدق لا تباع و لا توهب تا شما بگید این مربوط به فرد است، نه، این شرط برمیگرده به نوع و شرطیست مربوط به حقیقت وقف، چون نوع وقف لا تباع و لا توهب حضرت داره اینجوری میفرماد صدقه ای که لا تباع و لا توهب، این برمیگرده به نوع وقف و نوع وقف لا تباع و لا توهب، اگر بخواید وقف باشد باید لا تباع و لا توهب باشد. اینم یک دلیل. دلیل ششم و وجه ششمی که بهش استدلال شده این که گفتن حق بطول لاحقه از بین می رود اگر بخواهیم بیع کنیم وقف را یا هبه کنیم، باعث تضییع حق بطول لاحقه است. بعد گفته می شود برای همین حفظ حق بطول لاحقه است که گفتن مانع از بیع وقف احد امور ثلاثه است: حق الواقف، تعبد شارع و حکم شارع و حق بطون لاحقه. گفتن یکی از این سه امور مانع بیع وقف است، امور مانع اینا هستن. ملحقات عرضه این دلیل را نقل کرده. موانع برای بیع وقت حق الواقف است و حکم شرعی است و بطون لاحقه. اینا وجوهیه که بهش استدلال شد. و لا یخفا علیکم که هیچ یکی از این وجوه غیر از اجماع اونم علا تأملین مثبت مدعا و دلیل برای مدعای ما نیست، بلکه اخص است از مدعا. همه این وجوه غیر از اجماع علا تأملین که عرض می کنم اخصن از مدعا. مدعا اینه ما بگیم اصل در وقت به صورت یک قاعده کلیه اینه که بیعش جائز نیست هیچ کجا، و این آله فی الخرابه ولی اندراسه الاما آل کارون سرایه، اگر نرسیم بهش نوروشیم میشه تپه خاک، آله الاما آل. میگیم اصل اینه که بیعش جائز نیست، دلیل بر چی میخواییم؟ جواز. معنای اصلی نه دیگه. قاعده این است که به صورت یک عام، به صورت یک مطلق، لا یجوز و بیع الوقفه فی مورد من الموارد مثل و حتی فی انعال الى ماعال من حیث الخراب ولی اندراس حتی الى انصار سببن لفناء موقوف علیهم، دعوای موقوف علیهم. اگر این وقت بمانه این موقوف علیهم هر روز تو دادگستری هن، یکیشون وکیل میگیره یکیشون وکیل دیگه میگیره، یکیشون این شعبه دادگاه میره یکیشون اون شعبه میره، یکی ماده 31 میره یکی ماده 222 میره، هر روز دعوا دارند و اختلاف. میگید اصل اینه که بیع وقت جائز نیست، بلغه ما. شما یه همچه اصلی میخواید بگید، چند نوع میخواید بگید، یک عام شرعی داریم یا یک مطلق داریم که لا یجوز و بیع الوقت و این بلغ ما بلغ. این وجوه نمیتونه قاعده درست کند، نمیتونه یک حکم عام و ضابطه درست کند، بل اینا دلیلن بر عدم جواز بیع فی الجمله، عدم جواز نقل و انتقال فی الجمله. حالا یکی یکی عرض می کنم چه جور دلیلن بر این معنا. مسئله حقیقت وقت یکی از وجوه حقیقت وقت بود، گفتن حقیقت وقت تحبیس عین است، بیش که این از بین نرود، همیشه باشد. حقیقت الوقت تحبیس العین و تسبیل المنفعه. ما عرض می کنیم مضافم به این که ممکن است کسی بگد این تحبیس العین در مقابل نقل و انتقال به ورثه و در مقابل نقل و انتقال به تشهی و به تبرع است. میگه نه این به ورثه نمیرسد، اینجور نیست که هر وقت دلشون خواهد چیکار کنن بفروشن. تحبیس در مقابل ارث و در مقابل نقل و انتقال تشهی و تبرعی. به عبارت اخرى مضافم به این که ممکن است کسی بگد حقیقت وقت که تحبیسه، یعنی حقیقت وقت اینه، این مثل بقیه املاک نی که مالکاش صاحب اختیار باشن هر کاری بخوان، همین مقدار، بیش از این از وقت در نمیاد. مضافم به این تحبیسی که اقتضا کند عدم جواز بیع را و عدم جواز تصرفات ناقل را، من بلغت عین موقوف الى ما بلغ، این در یکی از دو صورت قابل قبول است. اونجایی که آقای واقف نظر دارد به این عین موقوفه، این کتابی است با دستخط خودشه یا با دستخط پدر بزرگشه، میخواد این بماند و از عین این کتاب مردم استفاده کنن و این دستخط رو همیشه ببینن و براش طلب مغفرت کنن. بله اینجا اگر کسی بگه آقای واقف وقتی داره وقف میکنه چه میکنه؟ عین را تحبیس میکند
به حیث و تبقا و این بلغت العین الى ما بلغ. این بعید نیست کسی بگد لهو وجه، اونجایی که عنایت دارد. یه خانه ایه، چون این خانه همیشه روزخونی کرده است، حالا میخواد تو این خانه همیشه روزخونی بشد. قبر خودش را زیر منبر قرار داده، یک از تجار احسان یه جایی داشت، خانهش بود، همیشه روزخونی میکرد، بعد وصیت کرده بود که قبر مرا زیر منبر قرار بدید. الان خانه او آثار جز آثار موزه احسان، آثار ثبت شده ملی اصفهان. حالا این میخواد تو این خونه همش روزخونی بشه، ولی خودش روزخونی میکرده، قبرشون قرار داده زیر منبر و میخواسته همیشه اونجا روزخونی بشه. یا آقای از علامه طباطبایی قدس سره نقل میکرد، گفت که ایشون میامد منزل مرحوم برغعی، ظاهرا روزه، اونجا روزه های معروف قم بوده، میفرمود کدوم یکی از این فرشاد بیشتر زیر پای مستمعین گفت میفرمود کدوم یکی از این فرشاد بیشتر زیر پای مستمعین افتاده و بیشتر روش روزخونی شده تا من برم رو اون فرش بنشینم. اینا معتقدات ماست. این حرف علامه طباطبایی میزنه که حالا همه رو جمع کنی بگی بابا نماز بارون بخون، که جرأت نمیکنه. شما جرأت میکنی؟ علامه طباطبایی میگه اگر مسیحی‌ها بیان مباهله، من حاضرم مباهله کنم. میگه اگه الان بیان بریم با هم نفرین کنیم، من حاضرم بریم با هم نفرین کنیم. الان ماها رو بگن نماز استسقا بخون، فوری گردن دیگران میذاریم، به خودمون بر نمیگردیم که آقا ما بدیم، ما ایمان نداریم، ما خدا رو باور نکردیم، ما دعا رو باور نکردیم. اون وقتشون خیلی از بزرگان گردن دیگران میذاشن. زمان عثمان تقیم اینجور بوده. زمان عثمان تقیم بعد یک از علما قدس الله ارواحا میرفتن میگفتن برید زکات بدید تا بارون بیاد، زکات نمیدید بارون نمیاد. رفتن سراغ مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای خونساری حاضر شد بره نماز بخونه و بعد هم وقتی آقای خونساری فوت کرد، این که از آقایون نقل کرد، من بودم اما یادم نبود این قصه را، خب وقتی ایشون فوت کرد از همین بیرون قم کل کشاورزای قم جمع شدن و جنازه رو کشاورزای قم، چون جنازه از همدان آوردن، جنازه رو دوششون گذاشتند و آوردن. حالا این عقیده میخواد دعای بارون خوندن، این یک کسی میگه میخوام این خونه براش روز خونی بشه. خب اینجا بگید که قرض واقف تحویس عین است الال ابد، به هر کجا برسد میخوام این بمانه. اینجا لهو وجه. یا نمیدانیم غرضش چیه، نمیدانیم آیا غرضش خصوصیت در عین است یا غرضش خصوصیت در عین نیست. اما اگر مهرس شد، یه کسی میگه این خونه رو وقف کردم برای روزخانی، ما میدونیم غرضش اینه در یه جای خوبی روزخونی بشه و ثوابش او ببره، و فردا اگر اینجا جای خوب نیست و میشه و جای دیگر اینجا رو فروخ، یه جای دیگر رو پیدا کرد که اونجا برای روزخونی خیلی بهتر است. اینجا هم شما میگید حقیقت وقت این اقتضا میکنه. آیا غرضش بر ظاهر کلامش مقدم نیست؟ غرض بر ظاهر کلام مقدم نمی شود. آیا عقلا حکم نمی کنند به حفظ غرض؟ خانه ای را عنوان وقفش اینه، میگه این خانه را وقف کردم برای روزخونی، بله وقفم کرده برای روزخونی، اما ما می دانیم غرضی و عنایتی به شخص این خانه ندارد، این خانه را وقف کرده برای روزخانی، برای اینکه می بیند الان برای روزخونی خیلی بهتره و مناسب تره. فردا ما اگر یه جای دیگری پیدا شد که برای روزخونی مناسب تره، اینجا رو بفروشیم، اونجا رو بخریم، شما میگید با حقیقت وقت نمی سازد. پس اینی که میگید حقیقت الوقت تقتضی تحبیس العین و این بلغت العین الا ما بلغ و یه ضابطه ازش در میاد، این مضافنده این که قابل خدشه است کلیت ندارد نسبت به اونجایی که غرض خاصی به عین دارد، یا عین مشکوک است، غرضش مشکوکه براش وجهیه، اما اونجایی که ما مطمئنیم غرض خاصی ندارد ولو صیغه وقف رو عین جاری شده، اینجا اراده و غرض بر ظاهر کلام و بر مقام انشاء عند العقلاء مقدمه. و بالجمله از این حقیقت که قاعده کلیه به دست
Thank you.
حالا نماز بارو حاضری بخونی یا نه آقای زیدی؟ اگه حاضری فردا اعلام کنی ما روزه میگیریم بریم نماز بارو. روزه که هستیم ولی این روزه نمیم کافیه یا نه؟ بفرمایید. بله خب بفرمایید. اگر بپذیریم که بحث این نیست، اگر یه بحثی داره صاحب معالم در فور و تراخی میگه علل مبنا، بنا درست است، گیر سر مبناست. بله گفت چه کسی این گلوبند رو گردن اون گربه ببندد؟ ببرمون. بله بله اگه بستن صدا زنگش همه موشا رو خبر میکنه. بله ببرمون. او یه بحث دیگه است. من میگم اینجور است. نه موقت من کار ندارم. ببرمایید. بزنم یکی یکی جواب بدم. من یک دن غریب و فحملوه من کل جانب نشه نعوذ بالله. توجه ببرمایید. چی تعدی؟ من عرض کنم حقیقت وقت اینه اندل و غلا. یه کسی که یه چیزی رو وقف میکنه یعنی تو ذهنشه که هیچ وقت فروخته نشد و نه داغون بشد یا فروخته نشد، یعنی سر پاک است، یعنی تا گوش بده یا آقای بزرگوار، یعنی تا سر مخصص. آقای اول عامشه درست کن. من که نمیگم مخصص نی، میگم اول شما عام رو درست کن. عام تمامه یا سب کن. درسته. اشربت تحبیس، اشربت تحبیس به ایسی که حقیقت وقت منافات دارد با بیعش و این بلغ من الاندراسه الا ما بلغ. وقتی میخوان وقف کنن اغلا میگه دیدی این آقا وقف کرد، یعنی این آقا کاری کرد که اگر بلغ ما بلغ قابل فروش نیست، مگر قانون بیاد مجوز برش بیاره؟ یا این حقیقت در نمیاد؟ انسان که چیزی رو وقف میکنه میخواد از شکم وارثا بگیرد و میخواد بگه آقا این تا سر پا است، مثل باقی دیگه اموال نی که هر روی کسی بیاد بفروشه و تقسیم کنند. حقیقت وقف تحبیس است. تحبیس در مقابل ورثه، در مقابل مالک، نه تحبیس الال عبد که ازش یه عام در بیاد یه ضابطه در بیاد. این اولا. و ثانیا این تحبیس اگر در اون جایی شد که غرضش اهم از اونه، به حکم این که اغراض بر ظواهر مقدمن عند العقلا، نمیتونیم ازش در بیاریم که به یه جایز نی. شما میگید تحبیس اقتضا میکنه، میگم این تحبیس در اون جایی که غرضش اهم این اقتضا را ندارد، لان الغرض مقدم علی ظاهر کلام. بفرمایید. از یعنی چه قرینه است؟ شرط میکنه؟ پس با حقیقت وقت نمیخونه. حقیقت وقت، پس حقیقت وقت این اقتضا ندارد. اولا ببینید غرض نه یعنی غرض فعلی، تازه غرض فعلی هم اون لب امر، نه غرض فعلی. یعنی لول تفته اینجور بود، این آدمی است که الان داره توجه به این دارد که اینو وقت میکنم، جای خوبیه برای طلبا، برای روزخونی، جای خوبیه. به اون بعدش، به اگرش توجه ندارد، ولی اگر توجهش بدی که یه جای بهتره، میگه یالا زود بفروشید برید اون جایی که بهتره. توجه بفرمایید. این وجه دوم هم تمامی عقد این عقلا همین اندل عقلا. شما هم معید ما اندل عقلا بیش از این نمیگن در وقت. ها؟ پس این که خلافه، پس شما خلاف حرف رو میزید، شما بس اشکال رو وارد تر میدونی، پس شما تأیید میفرماید من حیث لا یعلم، نه من حیث لا تعلم، من حیث لا یعلم. شما دارید تأیید میفرمایید. چرا اول کلامه؟ اول کلامه، اول کلام کی گفته؟ کدوم آیه؟ کدوم روایت؟ کدوم سنه؟ چرا چرا شما از مدعاتون با دلیل تو تناقض داره، خلاف هم دیگه حرف میزنی شما. ظاهرا شب اول کم مطالعه حرف میزنی، توجه بفرمایید، کم مطالعه میدم. وجه سومی که بهش استدلال شده بود چی بود؟ اجماعی که حقیقت ور. وجه سوم الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلا. این الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلا اگر نگیم دلالت بر خلاف میکند، لااقل از این که دلالت بر وفاق نداره. اگر معنای حدیث این باشه، یعنی یجب و ابقاء الوقف علا حاله، یعنی علا اصل فی الوقوفه عدم و نقل ول انتقال، اما معنای حدیث که این نی، الوقوف علا حسب ما یوقف عبارت و نخرای اینه، الوقوف علا حسب ما یشترته و یریده و یبین الواقع، الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها کمن و کیفن و موردن و متولین و شرطن. اینو میخواد بگن ظاهر الوقوف اینه، الوقوف علا حسب ما یوقف، یعنی هر جور وقف میکنه همون، وقف مؤبد شد مؤبد، وقف موقت شد موقت، متولی را حاکم شهر قرار داد حاکم شهر، متولی را همسایش قرار داد همسایش، مصارفشو گفت صرف طلاب نجف کنید، صرف طلاب نجف میشه، گفت بدید به طلاب حوزه علمیه یا قوم صرف طلاب، گفت نه یه دی بخورن همینجوری و یکلون المال اکلا لما، تابع قرار داد اون الوقوف، یعنی الوقوف علا حسب ما یوقف اهلا من حیث الکم و الکیف و شرائط. بنابراین اگه شرط کرد الوقوف علا حسب ما یوقف اهلا، الوقوف علا حسب، حالا اجازه بفرمایید، این مقتضای اطلاقش اینه که اگه واقف گفت اینو وقف کردم، اگه بچه ها محتاج شدن، هر نسلی محتاج شد بفروشن بخورن، الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها، الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها. بنابراین معنا میگه اگه شرط بی کرد با احتیاج ورثه یا موقوف علیهم یکونو جایزا، این در خلاف اگر دلالت نکند در وفاق دلالت نمی کند. و اما وجه چارم ما فی بعض المعتبره، روایت چند بود؟ یک باب شش، خبرت ان الارض وقف فقال لا یجوز شراء الوقوف، یعنی لا یجوز شراء الوقوف که شراء بقیه الاموال، این ناظر به همینه، وقف نمیشه خرید، یعنی چه نمیشه خرید؟ یعنی مثل باقی دیگه اموال نمیشه خرید، خیال نکنی وقف قابل خرید و فروشه، نه وقف و نمیشه خرید، بلغ ما بلغ، وقف گوش بدید اطلاق چیه، لا یجوزش، این بابا خریده بود، فرمود جایز نیست خریدن وقف، من نمیگم خرید وقف جایز نیست، یعنی لا یجوز و شراء الوقف به حسب طب و فی حد نفسه، کاری به این ندارد که اگر خراب شد چه کنیم، اگر موقوف علیهم اختلاف شد چی کنیم، لا یجوز و شراء الوقوف در مقابل یجوز و شراء الدار، یجوز و شراء الدیه، یجوز و شراء الحق، لا یجوز و شراء الوقوف، نه لا یجوز و شراء الوقوف من جمیع الجهات، این من جمیع الجهات کار ندارد، حکم فعلی من جمیع الجهات نیست، حکم حیثیه، یعنی من حیث این که تو خریدی مثل باقی دیگه اموال نفوذ ندارد. تو ذهن سائلم بود، توجه بفرم، تو ذهن سائلم بود، حالا زامت سوال کرد، این مال این روایت بفرم، کجاش قوی؟ چی؟ مفاد همینه، کاری به همه چیز ندارد، لا یجوز، یعنی ازت میخواد بفرماد نه اطلاق بالاتر از ترک استفسار، من که اشاره به اون ندارم، من میگم مقام بیان یک حیث است، شراء وقف جایز نی، شما اگه استفسار کردی یا وقف میشه خرید یا نمیشه خرید، میگه وقف نمیشه خرید، نه مطلقا، یعنی ولو حاکمم اجازه بدهد وقف نمیشه خرید، شما میگه آقا اموال موقوفه را نخرید، اموال موقوفه را نخرید، مال وقفی مار را هم از بین میبرد، چه برسد به شما، توجه بفرمایید،
و همینجور گوش بدید و همینجور اون روایت، اون روایتی که داشت روایات شرط لا تو با ولا تو هم، یعنی لا تو با ولا تو هم و ولا تو ورس، مثل ورس ارثش میمونه، یعنی به حسب تعب فروش نرد، هبه نشود، ارث برده نشود، یعنی خلاصه این مال وقت مثل املاک من نیست، خارج از ملک منه، این شرایط میخواد بفهمونه از ملک من خارجه، مثل املاک من نیست که هر وقت خواستن بفروشن، هر وقت خواستن هبه کنن، ناظر به همه جهات نیست که بخواد بگد نه لا تباع و ان بلغ من الخراب ما بلغ، نه میخواد بگه مثل بقیه اموال نی، ناظر به این عیسه که مثل بقیه اموال نی. و لقد اجاد مرحوم سید قدس سره در ملحقات عروه در یکی از مسائلش میگه قسم به جان خودم، قسم یاد میکنه مراجعه بفرمایید سال مسئله 74-75 بشه، میگه قسم به جان خودم مسئله وقت به این مشکلی نبوده است که فقها قدس الله اسرارهم فرمودند، بله جایز نی به حسب تب، اما اگر متولی یا حاکم اجازه داد دارد خراب میشه، داره از بین میرود، چه دلیلی داریم برای اینکه جایز نیست تا بریم سراغ دلیل مجوز؟ پس این وجوه نمیتونه ضابطه درست کنه، یک قاعده کلیه درست کند که نه لا یجوز و بیع الوقفه، در ناظره به اینه که بله مال وقفی با مال ملکی با هم دیگه فرق دارد، به حسب طبع نباید فروخ و نمیشود فروخ و ارث برده نمیشود، از ملک مالک خارج شده است. و اما اجماع که بله در ذهن همه آیون بوده که بیعش جایز نیست الا ما خرجه به دلیل، در ذهن همه بوده، بله حق بطون لا ایدکم الله وفقکم الله و ایانا، حق بطون لاحقه، اونم جوابش این اخص از همه است، این اخص از همه است، اون جایی که بطون لاحقه هم حقشون حفظ میشه، بهتره حفظ میشه، اینجا اگه بمونه فردا یک قرون نمیخرن، اما امروز میخرن، میریم یه جایی میگیریم که برای بطون لاحقه هم چی بشه؟ به نفته هم بشه، این اخص از مدعاست. اگر ما بتوانیم بفروشیم وقف را با حفظ حق به بطون لاحقه، این دلیل در اونجا دیگه راه پیدا نمی کنه. فیما ازا کان البیع انفع، بیع انفعه، لازمش این جایز باشد، برای اینکه حق به بطون لاحقه چه شده؟ حفظ شده است. پس این هم اخص از مدعاست. و اما اجماع که گفته شده در ذهن همه بوده که بیع وقف جایز نیست و لذا برای موارد جوازش اختلاف شده و احتیاج به دلیل بوده. عرض می کنین اگر این ارتکاز یک ضابطه برای ما درست کند و یک قاعده، و نگیم ارتکاز هم اجمال دارد و لبیست و یقتصر علی قدره متیقن، اگر این را نگیم اشکال ایشون وارده که این اجماع هم این ارتکاز هم همون ارتکاز مدرکی است، لعل اینا هم از این روایات تو ذهنشون این معنا آمده، لعل اینا هم از حقیقت وقت، خب ما ببینیم فقها به حقیقت وقت استدلال کردن، لعل اونا از این امور به ذهنشون آمده. و اجماع در جای حجت است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، در یک مسئله تعبدی که کاشف باشد که سینه به سینه رسیده یا کاشف باشد دلیلی در دستشون بوده که به دست ما نرسیده. به هر حال برای ممنوعیت علی الاطلاق و علی الضابطه و علی القاعده دلیل محکمی وجود ندارد، این امر اول، عمده اگر باشه اجماع است. امر دوم در موارد جواز، اگر بخواید بفهمید فقه یعنی چی، فقاهت یعنی چی، فقیه چی،
و ما باید چی بشیم که به قول شهید ثانی قدس سر رو در منیت المرید میگه باید همت بلند بشه. توی جواهر جلد 22 در بحث تجارت مسئله بیع وقف را ملاحظه کنید، اونجایی که محقق میگه یشترت و فی المبیعه ان یکونت تلقا فلا یجوز و بیع الوقف، همینجور تون رد بشید، منتها هر جاشو فهمیدید خط بکشید مطلب رو جدا کنید، ببینید اونجا صاحب جواهر چه کرده است و چجور وارد اقوال شده، چجور خارج از اقوال شده، چجور ادله رو بحث کرده است. انشاءالله برای فردا شب ما هم بحث کنیم. 7:30 انشاءالله تا 8:15 انشاءالله.